بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعجل فرجه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. دوستان عزیز، بحث ما درباره این بود که در قاضی شرط است ایمان. برای شرطیت ایمان روایاتی را نقل کرده بودند. ما تا الان تقریبا 3 روایت علاوه بر اون روایت مشهوره ابی خدیجه خوندیم. در مشهوره ابی خدیجه که ازش تعبیر به صحیحه کردن، ازش تعبیر به بله دیگه معتبره ابی خدیجه هم تعبیر کردن، تعبیرش این بود ولکن انظروا الى رجل منکم. این منکم خیلی صراحت داشت، اما این روایاتی که ما خوندیم تا اینجا روایات دیگری هم خوندیم ولی خیلی صراحت در مقصود نداره، ولی در کتاب ها به عنوان استدلال و به عنوان تأیید آورده شده. یکی روایت صدوق بود که خوندیم، یکی هم روایت مرحوم طوسی بود که خوندیم، سومین روایتی که ادعا شده که بر مقصود دلالت داره روایتی است که مرحوم فقیه الاسلام کلینی متوفای 329 در کتاب شریف کافی نقل کرده از استادش علی ابن ابراهیم، که علی ابن ابراهیم در 311 فوت کرده و مرحوم نجاشی می نویسه که خب کلینی را که می نویسه اوثق و اهل الحدیث، بله اوثق و اهل الحدیث. درباره علی ابن ابراهیم می نویسه که بصیرون خبیرون بر روایات، ثقتون ثقه را تعبیر می کنه، بصیرون خبیرون بر روایات، صاحب التفسیر و اذر رفی وسط عمره، در وسط عمرش کور شد. ان ابیه، ابیه کیه؟ یعنی ابراهیم ابن هاشم، پدر علی ابن ابراهیم امی ابراهیم ابن هاشمه. ابراهیم ابن هاشم آقایون اصطلاحاً در کتابای رجال توفیق نشده، لذا علمایی که بر نص معصوم یا بر نص رجالی تکیه میکنن میگن ابراهیم ابن هاشم ممدوحه و لذا خبرش را حسنه مینامن. الان شما کتاب شریف مثلا شرح لمعه اگر یادتون باشه، مرحوم شهید رحمت الله علیه یا الله روایات ابراهیم ابن هاشم رو حسنه میگه، یا مثلا مولا احمد اردبیلی میگه حسنه و تدل علیه الحسنه به ابراهیم ابن هاشم، میگه حسنه هست به خاطر ابراهیم ابن هاشم. اما از دوره مرحوم شیخ بهایی رحمت الله علیه، اولین کسی که درباره ابراهیم ابن هاشم خیلی جالب صحبت کرد، مثلا خود علامه هلی، کلمم یادم رفت بگم، علامه هلی در کتاب خلاصة الرجال میگه که درباره ابراهیم ابن هاشم نص رجالی نرسیده که او را توصیخ کنه، نص رجالی و ولی عندی یعمل به روایاتی، ولی من به روایاتش عمل میکنم. نجاشی فقط درباره او این کلمه را آورده که اول من نشر حدیث الکوفیین به قم هوه، اولین کسی که حدیث قمی ها را آورد به حدیث کوفی ها را آورد به قم هوه. شیخ طوسی هم دقیقا همین جمله را داره ولی هوه را جا به جا کرده، هوه را از آخر آورده اول، هوه اول من نشر حدیث الکوفیین به قم. خب ببینید، ابراهیم ابن هاشم با کلمه ثقتون توصیق نشده، لذا میگن ممدوح، ممدوح. ولی مرحوم پدر شیخ بهایی حسین ابن عبدالصمد عاملی که متوفای 984 میگه انی لاستحیی ان اعد حدیثه حسنا، من خجالت میکشم حدیثش را حسن بنامم. ابراهیم ابن هاشم اونقدر قرائن وجود داره که او توصیف شده که قابل توجه نیست، زیاده. من 15 قرینه را در کتاب دانش رجال الحدیث ذکر کردم. مرحوم امام قانی در تنقیح المقال 13 مقال قرینه میاره، ولی مثلا فرض کنیم پسر علامه شوشتری صاحب قاموس الرجال در قاموس الرجال میگه ولفق المصنف فی توثیقه امورا الا انه اقواها کون وقوعه فی تفسیر ابنه علی ابن ابراهیم القمی. میگه که مصنف یعنی مامغانی، چون قاموس الرجال به منزله تعلیقی بر تنحیقه المقاله، میگه مصنف درباره توثیق ابراهیم ابن هاشم اموری را بر فنبار کرده، الا اینکه قوی ترین این دلیل ها و نکته ها اینه که آقا در تفسیر علی ابن ابراهیم قمی واقع شده و اتفاقا آیت الله خویی معتقده که هر کسی در سلسله تفسیر علی ابن ابراهیم قمی واقع بشه او صدقه. چرا؟ چون علی ابن ابراهیم قمی در مقدمه تفسیرش میگه و نحن ذاکرون فی هذا الكتاب ما رواه ثقات و اصحابنا. نگاه کنید میگه ما رواه کی؟ ثقات و اصحابنا. ابراهیم ابن هاشم از سنه 1000 دیگه دوستان عزیز مثل شیخ بهایی و دیگران روایتش را صحیحه می نامند، چون میگن ما علاوه بر نص معصوم و نص رجالی با قرائنم راوی را توثیق میکنیم. بلکه شیخ یوسف بهرانی میگه مدار در نزد ما همیه و آیت الله از ما آقای بروجردی میگه توثیقی که از قرائن استفاده بشه به مراتب بالاتر است از توثیقی که از نص رجالی استفاده بشه. آقای خویی که به قرائن اصلا اهمیت نمیده اینجا سه تا قرینه ذکر میکنه حداقل. یکی این که میگه اجماع وجود داره که ایشون فقهه، اجماع سید ابن طاووس ادعا میکنه. ایشون در کتاب کشف المحجل ثمرت المحجه یک روایتی رو نقل میکنه، بعد میگه و رواتهو ثقات بالاجماع، راویان این روایت همشون ثقه‌ان بالاجماع، که یکیش ابراهیم ابن هاشمه. دومین قرینه هم همون جمله نجاشی و جمله شیخ طوسی که میگه اول من نشر حدیث الکوفیین بقوم. سومین قرینه هم در کتاب کامل الزیارات واقع میشه. آقای خویی نظر اولیش این بوده که اگر هر راوی در کامل الزیارات بود، چه استادای ابوالقاسم جعفر ابن قولوی قمی باشه متوفای 359 و چه با واسطه باشه ثقه، ولی بعد از نظریش برگشت و گفت نه، استادای با واسطه ثقه نیستن، بی واسطه، یعنی استادایی که استاد خودشن. چرا؟ چون در مقدمه کتاب کامل الزیارات این تعبیر را داره برخلاف مقدمه تفسیر قمی، میگه ما در این کتاب روایاتی را آوردیم که رواه و ثقات و مشایخنا. ثقات و مشایخنا، کلمه ثقات که روشنه مشایخ داره. اگر مثل تفسیر قمی میگفت ثقات و رواتنا، بله همه را شامل میشود، ولی فقط اساتید را شامل میشه. لذا آقای خویی معجم الرجال را که نوشته تا سال 1397 تمام کرده بر اساس همون نظریه اول، لذا نوعاً راوی اگر در کامل الزیارات باشه توثیقش استفاده میکنه، ولی بعداً دیگه این 10-12 سال آخر از نظریهش برگشت. ولی عرض خدمت شریف با سعادت شما که اون کاغذی که آیت الله فلسفی رحمت الله به من دادن که مال خیلی قبل از اون بود، آقای فلسفی در دوره سوم علم و اصول آقای خویی شرکت کرده بود، اینا جزء مشاهیر دوره سوم. خب پس سند این روایت این شد ما رواه الکلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه منظور ابراهیم ابن هاشمه عن بعض اصحابنا. عن بعض اصحابنا دوستان عزیز مشکلش اینه که این میشه حدیث مرسل. یک روز ما یک جلسه تمام درباره مرسل صحبت کردیم. ببینید این روایت الان عن بعض اصحابنا داره، ولی کیه؟ مرسل یعنی روایتی که در سلسله سندش حداقل یک حلقه و یک طبقه افتاده. حالا یا اشاره شده که اینجا کسی بوده مثل بعض اصحابنا، به این میگن مرسل جلی، یا اشاره نشده همینطور روات پشت سر هم آمدن ولی یکی توی وسط افتاده. مثلا آیت الله خویی تعبیر میکنه میگه هر جا که محمد ابن ابی عمر، 11 مورد ما در روایات داریم که محمد ابن ابی عمر از زراره نقل میکنه. خب محمد ابن ابی عمر متوفای 217ه، نمیتونه از زراره که متوفای 150 هست نقل کنه، یا از محمد ابن مسلم که متوفای 150 هست. به همین جهت حتما یک واسطه بوده، به دو تا شاهد، یکی طولانی شدن مدت حدود مثلا فرمو 70 سال نمیشه، مثلا در هر 30 سال یک راوی. آقای بروجردی یا آقای خوینا منتقدن سال نقل علمی راوی 30 سال بیشتر نیست. بعد از طرفی هم ما میبینیم که نوعا در سندهایی که ابن ابی عمیر از زرار نقل میکنه کلمه حماد وجود داره، یعنی یک طبقه وجود داره. پس نظرن به طبقه شناسی، نظرن به سایر اسناد میگیم این مرسله. کدوم روایت؟ روایتی که محمد ابن ابی عمیر از زراره و یا محمد ابن مسلم نقل کرده باشه. اینو میگن مسند مرسل خفی، پنهان، پنهانها. تا طبقات را نشناسی ارسال خفی تشخیص داده نمیشه. ولذا مرحوم آیت الله از آقای بروجردی میفرموده مرسل خفی حساب میشه. پس مرسل داریم، مرسل جلی داریم، مرسل خفی داریم. بعد مثل اینجا الان بعض اصحابنا میشه مرسل جلی، یعنی آشکار. بعض اصحابنا ان غیر واحدین، ان عدت نفر، ان مثلا فرض میکنیم که ان رجلین، ان ما صورتهای وقوع ارسال در اسناد را در کتاب بر آسیب شناسی حدیث نوشتیم. 6 صورت داره ارسال جلی، 6 صورت. گاهی هست حتی با تردیده، مثلا محمد ابن ابی عمیر اون روایت رو نقل میکنه در باب غسل، میگه فی کل غسل وضوء الا غسل الجنابه. سندش چیه؟ میگه ان محمد ابن ابی عمیر او غیره، او غیری با تردید آورده، تردید باعث ارسال میشه. دقت کردی؟ خب پس ان بعض اصحابنا شد مرسل، ان محمد ابن مسلم آخرین راوی که از امام نقل میکنه محمد ابن مسلمه. محمد ابن مسلم متوفای 150 است. زراره و محمد ابن مسلم اینا هر دو تا در یک سال فوت کردند. سال 50 خیلی از اصحاب امام صادق امام باقر فوت کردند، 2 سال بعد از امام صادق. قال مر بی ابو جعفر علیه السلام، محمد ابن مسلم میگه حضرت باقر علیه السلام گذشتن بر من. مر بی یعنی گذشتن بر من ابو جعفر. این مره در اینجا لازمه و بی بای الساقه، یعنی امام باقر از من عبور کرد و جوری بود که به من چسبید، نزدیک بودا. او ابو عبدالله یا حضرت صادق، یادم نیست. محمد ابن مسلم و زراره چون از اصحاب امام باقر و امام صادق هستن، خیلی وقتا حدیث را از امام باقر شنیده یا از امام صادق شنیده ولی یادش نیست از کدوم یکی شنیده. میگه ان احد اما، اونجا تو سلسله سندها نوعا تعبیر میکنه به چی؟ ان احد اما. این ان احد اما مزمره نیست، اشتباه نکنید، یعنی این دوری نیست که مثلا سأل تو ان باشه ندونیم از کی سأل کرد. این یا امام صادق یا امام باقر، و اشتباه شده که کدوم یکی من شنیدم، ولی بالاخره از امام شنیده. اما اینجا میگه یا از حضرت صادق یا حضرت باقر. خب اینا و انا جالسون عند قاضن بالمدینه، من نشسته بودم نزد یه قاضی در مدینه. دوستان عزیز، این که ما در محاورات میگیم قضات اشتباه ها، قضات بدون تشدید، قضا یقضی قاضن اسم فاعل، بعد میشه قضات، میشه جمع مکسر، در اصل قضیتون بوده، مثل طلبه، طلبه طالب میشه جمع طالب چی؟ طلبتون و طلابون و طلب، کفرتون و کفارون و کفرون. درست شد؟ بله. پس بنابراین ملاحظه بفرمایید قضات در اصل قضیه بوده، ناقص اجوف یائیه، یا متحرک مال مفتوح قلب علف شد، شد قضات. بعد زمه را به فاعل فعل دادیم به خاطر اینکه جدا بشه از اوزان دیگر، شد قضات. قضات. ولی کلمه روات ثقات که الان خوندیم، ما رواه و ثقات و اصحابنا اشتباه نشه، او ثقات ها، ثقات جمع ثقه، مثل عداد جمع عده. ما سبشناسی دانش رجال الحدیث را که چاپ میکرد مرکز فقیه این معتار، یک آقای ویراستاری بود، بعد ویراستاری کرده بود کتاب را فرستاده بودن، من نگاه کردم دیدم نوشته که ثقات را که من کسره گذاشته بودم خط زده و ثقات کرده، باز من زمه را خط زدم با ثقاتش کردم. باز بعد که نگاه کرده بودم دیدم نه، ایشون که باز ثقات را خط زده، باز ثقاتش کرده، تو حاشیهش براش نوشتم، تو نامه براش نوشتم، گفتم که ثقات جمع ساقیه و اینجا اشتباهه، این کلمه مثل قضات نیست، مثل توقات نیست، مثل بغات نیست، مثل رومات نیست، مثل عداته، مثل عداته که وعده یعید و عده مسترش جمعش میاد عدات، فعه فعات، ثقه ثقات، اینطوریه، این جمع مستره، اون جمع اسم فاعله، نباید اینها رو خلط کرد ها، دقیق بفرمایید نه؟ لذا من انا جالسون اند قاضن فی المدینه، من نزد یه قاضی در مدینه نشسته بودم، فدخلت علیه من الغد، باز فردام رفتم پیشش، دیدم خیلی حرفوی خوبی میگه نزاوت ها، فقال لی ما مجلسون رأیتو کفیه امسه، حضرت باقر یا صادق علیه السلام فرمودن اون مجلسی که نشسته بودی کدوم مجلس بود که من دیروز دیدمت؟ چه مجلسی بود؟ مثلا چی داشت بابا؟ قال و فقلتو من به حضرت عرض کردم جعلتو فداک، فدای شما بشم، یک روز عرض کردم ما برای این که در سلسله سند اگر جعلتو فداک بگه راوی، بدانید که یه از شیعیان خلصه، خیلی معمولی هیچی نمیگن، میگن مثلا قال عباد، اما بعضی ها میگن اصلح کلا، بعضی ها میگن عن جعفر، بعضی ها میگن عن جعفر عن ابیه عن آبائه عن امیر المومنین عن رسول الله، این سه صورتی که در روایات باشه در اسناد بدانید که راوی سنی، لذا روایات قیاس ابن کلوب، روایات سهیل ابن ابی زیاد سکونی، روایات اینا اینطوری همش عن جعفر عن ابیه عن آبائه، چرا؟ چون اونا حضرت صادق را به عنوان امام نمیدونستن، سنی ها به عنوان عالم میدونستن، لذا مذهب جعفری رو اونا به امام صادق نسبت دادن، اونا گفتن مذهب جعفری، همونطور که ما گفتن مذهب ابو حنیفه، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی شد جعفری، و علاج امام جعفر صادق که امام است و اصلا اسلام یعنی جعفر ابن محمد نه دیگران، میگه فقلت و جعلت و فداک، این فدای شما به شما، این حاضر قاضی لی مکرم یا لی مکرم، مکرمون رب ما جلست ایله، این قاضی خیلی به ما اکرام میکنه و من چه بسا میرم میشینم پیش او، آدم محترمیست، ما را احترام میکنه و نظر داره منم، فقال لی، حضرت فرمود فقال لی، به من فرمود و ما یؤمنو که، چه چیزی تو را در امن قرار میده، این ما مای استفهامیه هست، به قول ابن شام میگه مای انشاییه در مقابل مای موصوله که ازش تعبیر میکنن به مای خبریه، و ما یؤمنو که، چه چیزی تو را در امن قرار میدهد، فاعل یؤمنو چیه؟ ان تنزل اللعنه، این که لعنت نازل بشه، یعنی امام فرمود او چون از پیروان خلفایه ممکنه در مجلسش لعنت خداوند نازل بشه، تو چه چیزی در امن هستی گرفتی اون یا نشستی؟ فتعم لعنت اگر نازل بشه عمومیت پیدا میکنه من فی المجلس، همه کسانی که در مجلس هستن، ببینید این روایت الان در کتاب شریف کافی وجود داره دوستان عزیز، و مرحوم ثقت الاسلام کلینی نقل کرده، سندش رو نقل کردیم، ولی در این حال این که بالاخره تاکید داره روی این که باید پیش قاضی بنشینی که ایمان داشته باشه، داره امام به محمد ابن مسلم میگه پیش قاضی که ایمان نداره ننشین، تا چه برسه که باز حکمشم ببری پیش قاضی غیر مؤمن، این یکی از اون روایاتی است که بر مقصود دلالت کرده، البته عرض کردیم دیگه چون ما معتبره ابو خدیجه را داریم، این روایاتی که میخونیم این قلت من قلت توش زیاده، مثلا همین روایت گفته شده که آقای مرسله، این مرسله و بالاخره مراسیل هم که حجت نیست، درست؟ به همین جهت خدشه شده، ولی معید خواهد بود دوستان عزیز، نهایتا معید خواهد. روایت چهارم که باز دلالت میکنه بر این که باید قاضی دوازده امامی باشه، ما رواه الکلینی، باز مرحوم ثقت الاسلام کلینی روایت میکنه از استاد دومش، یعنی رتبه دوم. ببینید استاد اول مرحوم کلینی علی ابن ابراهیم بود که قریب به 6000 و اندی، نزدیک به 7000 روایت را مرحوم سادت الاسلام کلینی از استادش علی ابن ابراهیم قمی میاره. فوق العاده علی ابن ابراهیم قمی مهم بوده و این دلیل بر این، یعنی ثلث روایات کافی از علی ابن ابراهیم قمی. بعد از محمد ابن یحیی، محمد ابن یحیی عطار قمی که استاد مرحوم کلینی بوده در کتاب رجال نجاشی می نویسه ثقتان، از اساتید ثقه برجسته مرحوم کلینیه. در ایران پسرش احمد ابن محمد ابن یحیی در کتابهای رجال توثیق نشده، در طبقه مرحوم کلینی است، یعنی در نیمه اول قرن چهارم بوده، قبل از 350 فوت کرده. احمد ابن محمد ابن یحیی پدر و پسر هر دو راویان. ام یزید ابن اسحاق، راوی بعد از محمد ابن یحیی یزید ابن اسحاق. ان هارون ابن حمزه الغنوی، از هارون ابن حمزه غنوی. ان حریز، آیت الله العظما آقای شبیری زنجانی در کتاب رجال نجاشی که تصحیح کردن و جامعه مدرسین چاپ کرده، حریز میفرمایند، ضبطش حریز، ولی نوعا آقایون حریز میخوانند. حریز، حریز ابن عبدالله سجستانی یا حریز ابن عبدالله سجستانی از بزرگان اصحاب ائمه ماست و امام صادق علیه السلام وقتی که او گفت کارش همین بود، آقایون روغن از عراق میخرید و به سیستان میبرد، معرب سیستان میشه سجستان. توجه داشته باشید سیستان الان یک کلمه ای نیست که باید حتما یک تغییری درش بدن، ولی عرب ها اونقدر نسبت به کلمات عجم حساسن که هر کلمه عجم که بره تو عرب یک تغییری توش میدن، ولو این که اون کلمه با عربی هم مناسب باشه. مثلا الان اصفهان چه واژه فارسی درش وجود داره، ولی اصفهان رو تغییر میدن میشه اصبهان، الاصبهانی. کاشان رو تغییر میدن میشه القاشانی. بله آقا گرگان باید بگید الجرجانی، میر سید شریف الدین جرجانی متوفای 816، شارح مثلا متول، محشی متول، محشی کشاف و شارح مواقف ایج، او جرجانی میگیم. ولی اینا دیگه ولی عرب تعصب داره ها. نگاه کنید میگه حریز بن عبدالله سجستانی، این سجستان معرب سیستانه. شما اگر به معجم البلدان یاقوت حموی که 5 جلده و درباره کتابای جغرافی نوشته شده، یعنی جغرافیای شهرها رو می‌نویسه، یا الله سلام علیکم، ایشون خیلی قشنگ توضیح میده، نکته لطیفی هم اونجا داره، میگه که مبلغین اموی که آمدن به سیستان بعد می‌خواستن علی ابن ابی طالب علیه السلام رو لعن کنن، مردم سیستان رفتن پیش رئیسشون و گفتن آقا تبلیغ را ما میذاریم اینجا انجام بدید، ولی حق ندارید علی ابن ابی طالب را لعن کنید. و نامه‌ای به خلیفه در بغداد نوشتن که ما دو برابر خراج میدیم و شما نگذارید که مبلغین لعن کنن علی را. ولی استاد مهدوی نامی هست که 2 جلد کتاب تاریخ اصفهان داره، من از نمایشگاه بین‌المللی خریدمش، در اونجایشون نقل میکنه که در اصفهان اونقدر سنی های متعصبی بودن که اولا در یک جنگ بین شافعیه و احناف هزاران نفر کشته شدن، جون هم افتادن. علاوه بر اون اینها وقتی که لعن برداشته شد در سال 101 به وسیله عمر بن عبدالعزیز، اینا گفتن ما 6 ماه خراج میفرستیم که شما اجازه بدید که ما لعن را انجام بدیم. و مؤذن میگفت بالای مؤذنه من میگم خوب شما بدونید که باید لعن کنید. لذا یکی از رفقا میگفت در مناطق ترکمن صحرا هنوز الان مرسومه که بعد از اذان میگن خوب، مثلا همچی چیزی میگن. بعدی میگفت چیه؟ من گفتم آقای مهدوی همچی چیزی اونجا نوشته، شاید ایر یا ریشه از اونجا. خب حریز ابن عبدالله سجستانی، حریز دوستان عزیز، اونقدر معروف و مشهوره که کتابش هم معروفه. نگاه کنید مرحوم شیخ طوسی و صدوق هر دو تا میگن، صدوق میگه من کتب مشهور روایاتم را گرفتم، روایات من لا یحضر را. مرحوم شیخ طوسی میگه و کتبه مشهوره. دست کن. لذا حماد آمد خدمت امام، امام فرمود نماز را بلد یا نه؟ گفت آقا من رساله حریز را در باب نماز حفظم. تو کافی کتاب الصلات نگاه کنید، اما اولش آورده رساله حریز. باید حریز خیلی مرد بزرگی بود ها، ولی امام فرمود گفت آقا در منطقه سجستان خوارج وجود دارن. امام فرمود خودتون نداری با خوارج درگیر کنی ها. اتفاقاً هم رفت خودشو با خوارج درگیر کرد و آمد برگشت دوباره به مدینه. که برگشت فحجبه او الامام علیه السلام، امام مانع شدن. اینجاست که یک بحث درگیری رجالی وجود داره که آیا حجب امام مانع، آره مانع عدالت است، یعنی از وساقت رو مندازه یا نه؟ میگیم نه، حجب امام دلیل بر عدم وساقت نیست. امام میخواستن بهش امام فرمودن آقا نکنی کار رو دیگه، حداقل مولوی نبودی، امر به قول آقایون ارشادی که بود دیگه، آقا سیخ نزن دشمنان را دیگه، هر جا یک فتنه به پا نکن، نمتونید شما مثلا در مقابل اونا قیام کنید. این که حسنی نداره که ما دنبال دشمن بگردیم، ما هر روز برای خودمون یک دشمنی درست کنیم، هر روز باید یک دوست جدیدی به دست بیاریم. خیلی بد شده دنیا، واقعا جور دیگه شده دنیا، هر روزی در صددیم چه اشخاص چه افراد چه بالاتر چه پایینتر، همه دشمن به دست بیاره. اگر بتونیم آدم دوست به دست بیاره خوبه. ان حریص. خب دوستان عزیز، در این وسط دو سه نفر هستن، یکی یزید ابن اسحاق، یکی هارون ابن حمزه غنوی است، و بعدش هم باز ابی بصیره. ابی بصیر کنیه است که معروف و مشهور دوستان عزیز که بر سه تا شخص صادره. به این چنین شخص عنوانی میگن عنوان مشترک، به حدیثی که در سلسله سند او عنوان مشترک هست میگن حدیث مشترک. خب سه تا ابی بصیر داریم. ابی بصیر لیس مرادی ثقتان، ابی بصیر بختری ثقتان، این دوتا ثقه هم. یک ابی بصیر سومی داریم قاسم ابن سلام، قاسم ابن فلان. این قاسم ابن فلان بعضی ها گفتن واقفیه و درباره او بحث دارن. شما اگر مکاسب یادتون باشه در مکاسب محرمه همون صفحات آخرش که به این پنج چاپ آقای کلانتر، من دقیقا یادم میاد همون دو سه صفحه آخر، مثلا شیخ انصاری میگفت ابو بصیر از رواتیست که مشترک بین سه نفره، لذا رواتیش ضعیفه. ولی علما آمدن تحقیق کردن گفتن آقا اون قاسم هم که در سلسله سندها هست واقفی بودنش ثابت نیست اولا، و ثانیا اگر واقفی هم باشه به قول آیت الله ماهای خویی میفرمان ثقله. واقفی بودن دلیل ضعف راوی نیست، چون ما بارها گفتیم که ول موثقه حجتون اندنا به قول وحید بهبانی و آیت الله ماهای حکیم و مرحوم آیت الله خویی در مصباح الفقیه جلد 3 که الان اینجا هست صفحه 200 نگاه کنید، میگه که ولی میگه ادله حجیت خبر واحد در سه گروه رو شامل میشه، صحیحه، حسنه و موثقه. پس بنابراین ما در مورد ابی بصیر مشکلی نداریم، سه تا ابو بصیر داریم، هر سه تا ثبت تمام. درباره حریز ابن عبدالله سجستانی مشکلی نداریم، فقط مشکلی نداریم، حدیث حجب هم جواب دادیم، او مولوی نبود، دستور امام ارشادی بود، عیبی نداره. و حریز شخصیت بزرگی هست. یک کلمه دیگه هم می‌خواستم بگم و فراموش کردم درباره حریز که چی بود، که یک کلمه خوبی بود در حقیقت، حالا یادم اومد جلوتر رفتیم گفتم نظم به هم نخوره. حریز ابن عبدالله سجستانی کتابش هم از کتابوی معروف و مشهوره که مرحوم صدوق هم میگه مشهوره، مرحوم شیخ طوسی هم میگه مشهوره، و علما به کتابهای حریز عمل میکردن، دست به دست منتقل میکردن و روایاتش رو نقل میکردن. خب این هم حریز ابن عبدالله سجستانی. اما میمونه هارون ابن حمزه غنوی و یزید ابن اسحاق که این دو بزرگوار درباره اونها بحث. دوستان عزیز، خب این روایت چی میگه؟ روایت عن ابی عبدالله علیه السلام از حضرت صادق علیه السلام قال فی رجل کان بینه و بین اخ له ممارات فی حق، درباره مردی که بین اون مرد و بین برادر دیگری که برای او بود، یعنی یک نفر دیگر از مسلمانان، ممارات یعنی مراء، منازعه ای بود. ممارات، منازعه، جدال و تمام اینها اختلاف، منظور یکی. فی حق، درباره حق، مثلا این زمین مال من یا مال شما، یا مثلا من اولویت دارم این زمین رو بگیرم یا شما. فدعاه الى رجل من اخوانه، بردش او را پیش یکی از برادرانش، لیحکم بینه و بینه، تا بین دوتاشون حکم کنه. فابا الا ان یرافعه الها اولا، یا آقا گفت آقا میریم پیش فلان قاضی که از اصحاب ائمه علیهم السلام هست، او گفت نه، باید میریم پیش قاضی دولتی حکومتی. فابا، امتناع ورزید، ابا یعنی امتناع ورزید، الا ان یرافعه، مگر این که مرافعه را ببرد الها اولا. ها اولا دوستان عزیز یا الناس که در روایات اهل بیت میاد، منظور اهل سنته، چون توده مردم در اون زمان سنی بودن، لذا از سنی ها تعبیر به عامه میشه، از شیعه تعبیر به خاصه میشه، یا ها اولای میشه، یعنی اینها، درست؟ و به همین جهت مثلا ببینید مرحوم شهید ثانی در مثال کلفام یک جمله ای داره، میگه اون روایتی که بر مقصود دلالت میکنه او عام است ولکن عامیم، و روایت و دالت و علی المقصود عامون ولکن عامیون، و روایت و دالت و بله اون روایتی که بر مقصود دلالت نمی کنه خاصون، و روایتی که خاصه خاصیون، یعنی از ها روایتی که عام است و مورد رو شامل میشه خاصون، روایتی که خاصه و در همین مورد وارد شده عامیون، روایتی که عام است خاصیه و مورد را شامل نمیشه خاصیه. تعبیر عامه، خاصه، عامی، خاصی، تو هر چهار تا آمده این روایت. خب گفت نه آقا، باید حتما بریم پیش اینا. امام میفرماد اگر کسی به پیش قضات اهل سنت مراجعه کنه، در اون زمان عباسی ها بودن یا بعضی قضات بین دولت عباسی و دولت ابن امیه، هر دو تا، مثل ابو حنیفه قاضی هر دو تا بود، مثل همون قاضی که در کوفه بود 70 سال قاضی بود که حضرت امیر امور و باقی روزاش نتونست عوض کنه، شریح قاضی، شریح 70 سال قاضی بود، خب هم در دولت اموی ها هم در دولت بن العباس، مردم هم وقت بهش اعتقاد داشتن که حضرت امیر وقتی میخواست عوضش کنه نتونست عوضش کنه. فابا الا ان یرافعه الها اولا، این اگر همچی اتفاقی بیفته کان به منزلت الذین قال الله عز و جل، به منزله این آیه خواهند بود، از مصادیق این آیه، الم تر الى الذین یزعمون، آیا گمان نمی کنن اینها، نگاه نمی کنی به کسانی که یقین دارن که انهم آمنوا بما انزل الیک، ایمان آوردن، و ما انزل من قبلک، و بونه که قبل از تامی بود ایمان آوردن، ولی یریدون ان یتحاکموا الى الطاغوت، دوست دارن و اراده دارن به حاکم طاغوت مراجعه کنن، و حال این که قد عمره و حال این که قد عمرو ان یکفرو به، امر شدن که کفر بورزن. خب استشهاد امام علیه السلام که درباره قاضی سنیه، در حقیقت درباره قاضی سنیه، و ما در اینجا در حقیقت ارشدمت شریف با سعادت شما قاضی سنیست که از طاغوت، ببینید طاغوت، آیه قرآن میگن یتحاکمو الی طاغوت، بحث ما سرینه که آیا عدالت شرطه، به قاضی سنی میشه مراجعه کرد یا نه، اما اینجا قاضی طاغوت رو داره بحث میکنه، لذا این روایت هم از بحث ما در حقیقت چیه؟ تقریبا یک کمی اخصه، لذا به صراحت بر بحث ما دلالت نداره. اجازه بدید دنبالی بحث را فردا بخونیم انشاءالله، و صلی الله علی محمد و آله الطیبین، اللهم صل علی محمد و آله.